شبکه رادیویی تهران.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان،
قدم که بر می‌داری هر درخت شکوفه می‌زند و نسیم بهاری با شوخ طبعی میانه راحت می‌دود. هوا عجیب بوی بهار گرفته است. به نام خدای بهار آفرین. سلام، امشب در برنامه پارک پردیسان با شما درباره کاهش جمعیت حیات وحش صحبت می‌کنیم. ثابت شده که وقتی شکار به درستی مدیریت و برنامه ریزی بشه میتونه زیستگاه‌های طبیعی بسیاری رو برای محیط زیست و جامعه اطراف فراهم کنه. با این حال بدون مقررات مناسب مزایای بسیار کمی از شکار به دست میاد. اما هر زمان که در مورد زیاد شدن جمعیت حیوانات محلی و آسیب به زمین‌های کشاورزی نگران شدید، به یاد داشته باشید که شکار میتونه به کنترل این مشکلات قبل از بدتر شدن اونها کمک کنه. از سوی دیگه شکار بی‌رویه هم میتونه این جمعیت‌ها رو در معرض انقراض قرار بده. بر اساس آمار بیش از 500 گونه پستاندار و 194 گونه پرنده در کشور داریم و تنوع زیستی و گونه‌ای جایگاه رفیعی به کشور ما داده. اما به لحاظ جمعیت و زیست در شرایط نامطلوبی هستیم. آیا ما حافظان خوبی برای محیط زیست و زیستمندان هستیم؟ گفتگوی امشب.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، سلام خدمتون عرض میکنم. با نام و یاد خدا مصاحبه امشب رو در برنامه خدمتون تقدیم میکنم. مهمان ناماشنای امشب برنامه ما آقای دکتر اکبری هستن، معاونت محترم طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور. آقای دکتر اکبری، خدمتتون سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم، به برنامه پارک پریسان خوش آمدید و امیدوارم که سال خیلی خوبی را آغاز کرده باشید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. ممنونم از شما، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. آقای دکتر، من یادم هست که در سال گذشته 3-4 بار حداقل تو همین برنامه پارک پریسان راجع به نگرانی هایی که در مورد یوز پلنگ داشتیم، یوز آسیایی داشتیم در کشورمون، با توجه که تعدادشون کم شده بود، راجع به جاده، حفاظت جاده، فنس کشی، نصب دوربین، نصب چراغ، علائم هشدار دهنده خیلی صحبت کردیم. حتی به اینجا رسید که بودجه لازم برای فنس کشی تامین نشده بود و استانداری قرار بود از یه طریقی، حالا برابر دستور وزارت کشور یا تعاملی که به هر حال با سازمان حفاظت محیط زیست داشتن، این کار را انجام بدن. و من یادمه که شما خیلی مصر بودید و خیلی تلاش میکردید که این کار به نتیجه برسه. اما انتهای سال ما شاهد بودیم که یک اسکورتی رو راه اندازی کردید از ماشین‌های مختلفی که چراغ گردون داشتن یا حالا پشت شیشه راننده بود یا رو سقف ماشین نصب شده بود، همراه با پیکاپ‌ها و وانت‌هایی که روشون پلاکارد نصب شده بود بسیار بزرگ، با چراغ‌های هشدار دهنده که به مردم، به رانندگان و مسافران نوروزی هشدار می‌داد که این مسیری که شما دارید عبور می‌کنید محل عبور حیات وحش به خصوص یوز آسیایی هست و امکان برخورد وجود داره با این زیستمند بسیار ارزشمند کشورمون که تعداد زیادی هم ازش باقی نمونده. من میخوام راجع به این اقدام خیلی خوبتون در اواخر سال گذشته ابتدای امسال برای شنوندگان عزیزمون توضیحاتی بفرمایید تا بعد من سوال دیگری رو خدمتتون مطرح کنم.
بله خدمت شما عرض کنم. البته قبلش این نکته رو من عنوان کنم که خب علارغم این که خب در مصاحبه های قبلی گفته شد که بالاخره اقداماتی که در مسیر میامه سبزوار برای ایمن سازی مسیر میبایست انجام میشه میشد در حقیقت به اندازه کافی انجام نشد، اما شروع خیلی خوبی بود و اضافاً اقدامات هشدار دهنده از جمله نصب تابلوها و علائم استاندارد و متعددی که هم کف جاده هم حاشیه جاده در واقع توسط همکاران وزارت را ایجاد شد، خب یک اطلاع رسانی خوبی رو در اون محدوده های بحرانی به لحاظ تصادفات یوزپلنگ در واقع انجام شد که خب این اقدام جای تقدیر داره و مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی ما بود. و همینجا اضافه کنم که 4 کیلومتر هم نورپردازی انجام شد، یعنی روشنایی جاده تامین شد که خود این خیلی کمک میکنه به اینکه هم وقتی که حیوان وارد جاده میشه راننده اون رو میبینه و هم یوزپلنگ ماشین رو فقط به شکل دوتا نقطه نورانی نمیبینه، خود جسم رو در واقع میتونه خود خودرو رو میتونه ببینه. این اقدامات خوبی بودن، اما خب متاسفانه همونطور که شما هم اشاره کردین فنس کشی متاسفانه اعتبارش تامین نشد، اگرچه باز در این زمینه هم با ورود بخش خصوصی نصب پایه‌ها در آخرین روزهای سال شروع شد که ما امیدوار هستیم انشاءالله ادامه پیدا کنه امسال و بتونیم یه بخشی از فنس کشی رو داشته باشیم. اما خب تا زمانی که این اقدامات در حقیقت اساسی و پایه‌ای برای ایمن کردن اون جاده محقق بشه، ما به ناچار در ایام تعطیل که رفت آمد اون جاده زیاد میشه، خب در واقع پایش دائم مسیر رو با خودروها و موتورسیکلت‌ها و همینطور روش‌هایی که یه مقداری ممانعت کنه اولا از عبور یوزپلنگ در این ایام پرتردد، ثانیاً در حقیقت عابرین و کسانی که از جاده عبور میکنن رو یه مقداری حالت هشدارگونه آگاهشون کنه که بیشتر مواظب باشن در این محدوده پرخطر. این کار تقریبا در ایام تعطیل سال همه انجام میشه، اما خب چون تعطیلات نوروز رفت آمد خیلی زیاده امسال در حقیقت با کمک مردم و با دعوتی که از دوستداران محیط زیست انجام شد با یک در حقیقت میشه گفت که جدیت بیشتر تا حالا موردی رو نذاشتیم، انشاءالله که مخصوصا تا این یک ماه آینده که یوزها به خاطر در حقیقت زادآوری جابجایی تقریبا زیادی داره هم دارن هم اتفاقی رو شاهد نباشیم.
بله.
البته اقدامات دیگه هم انجام شد، دو تا اقدام بسیار خوب که من لازمه از اون اگر وقت باشه.
نه حتما بفرمایید، ما هم استقبال میکنیم.
ببینید خب همونطور که مقام معظم رهبری هم امسال رو به جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردن، این قصه در حفظ محیط زیست هم خیلی مهم هست.
اتفاقا من می‌خواستم همینو بپرسم، ظاهرا از همیاران محیط زیست خیلی کمک گرفتین تو این قضیه و مردم هم خیلی استقبال کردن، درسته؟
بله، هم در ماجرای در حقیقت پایش شبانه جاده خب مردم به صورت مقطعی کمک خیلی خوبی کردن و این خیلی مؤثر بود و کاملا خودجوش و بدون هیچ گونه چشم داشتی و با میل و رغبت بسیار، نه اینکه خدای نکرده افرادی بیان اونجا و مطالبه گری خاصی داشته باشن.
بله.
به خاطر حفظ این در واقع سرمایه ملی منتها دو تا کار بنیادی دیگه انجام شد سال قبل نیمه دوم سال که من به اونها خیلی امیدوار هستم در میان مدت. اون هم در حقیقت دو تا زیستگاه در مجاور توران، چون ببینید بالاخره منطقه توران که الان میشه گفت تنها زیستگاه اصلی تنها هسته مرکزی زندگی یوزپلنگ هست، تعداد قابل توجهی دام داره و در مجموع به تنهایی نمیتونه یه جمعیت قابل قبولی از یوز پلنگ رو برای ما نگهداری کنه. نتیجهش هم این میشه یوزهایی که در توران متولد میشن غالبا توله ها وقتی به یه سنی میرسن از اونجا خارج میشن، یعنی از قلمرو پدری خودشون بل اجبار به خاطر اون رفتارهایی که دارن خارج میشن. حالا یا به سمت شمال حرکت میکنن که از اون جاده عبور میکنن و وارد مناطق آزاد شمال جاده میشن و یا به سمت غرب و شرق توران حرکت میکنن. خب به هر سمتی برن سوای از این که خب خطرات اونها رو تهدید میکنه از زیستگاه حفاظت شده خارج میشن. وقتی خارج میشن با انواع خطرات مواجه هستن. اولا غذا کمه، یعنی طعمه کافی وجود نداره. ثانیاً امنیت نیست و ده ها مسئله دیگه. کاری که سال قبل اتفاق افتاد این بود که در شمار توران یک محدوده حدود 400 هزار هکتاری که واقعا ما توان حفاظتش رو نداشتیم، یعنی نیروی کافی برای حفاظت اون رو نداشتیم، یک مجموعه بخش خصوصی اومدن پای کار و کاملا داوطلبانه اونجا رو تحت نظارت ما دارن حفاظت میکنن. یعنی 10 نفر نیروی حفاظتی با امکانات اونجا توسط بخش خصوصی و مردم فراهم شده. این 10 نفر نیرو هم تماما از افراد روستاهای همون منطقه که اشراف و شناخت کافی رو منطقه دارن در حقیقت کار حفاظت رو دارن دنبال میکنن و این باعث شده که در همین 3-4 ماهی که اینها دارن کار حفاظت رو دنبال میکنن چندین مورد مشاهده یوز تو همون منطقه داشتن و خب آهو و قوچ و میش که مهمترین غذاهای یوز پلنگ هستن تو اون منطقه به خاطر این امنیت در حال افزایش هستن و این بسیار امیدوار کننده است که پشتوانه خیلی خوبی در این محدوده حدود 400 هزار هکتاری برای حیات یوز پلنگ اتفاق بیفته. همین کار رو در یک اشل کوچکتر 100 هزار هکتاری در شرق توران هم با کمک جامعه محلی انجام دادیم که اونجا هم در حقیقت ما یک زیستگاه امنی رو تونستیم ایجاد کنیم. یه تعدادی تومه هم، یعنی نزدیک 50 تا قوچ و میش رو هم خود ما زندگیری کردیم، از یک زیستگاهی به اونجا منتقل کردیم. این دوتا کار میتونه در حقیقت به عنوان دوتا جلوه مشارکت مردمی نقش بسیار موثری در افزایش زیستگاه مناسبی یوز پلنگ ایشالا تو منطقه داشته باشه. و نکته آخر این که ما اگر خانه یوز پلنگ، سکونتگاه امن یوز پلنگ رو بتونیم در اطراف توران افزایش بدیم، میتونیم آینده و بقای اون رو در بلند مدت تضمین کنیم.
بله آقای دکتر، این بستگی البته داره به این تألیف احشام و کنترلش. من نمیدونم الان وضعیتش اونجا چگونه است، در این مورد هم توضیح میدید برای شنونده ها؟
خوشبختانه محدوده ای که الان اطراف توران توسط بخش خصوصی داریم مدیریت میکنیم تعداد دامش کم هست، خیلی کم هست، اما متاسفانه خود توران نه، تعداد دام زیاد هست و به تبع اون تعداد سگ گله خیلی زیاد هست، تعداد شتر اونجا تقریبا قابل توجه هست و تقریبا به یکی از معضلات اصلی ما تبدیل شده. الان مکاتباتی رو با مجموعه وزارت جهاد داشتیم، چون مستلزم هستیم که صدور پروانه چرا و مدیریت چرا بر عهده یک دستگاه دیگه هست، یعنی سازمان منابع طبیعی که زیر مجموعه وزارت جهاد هست مدیریت میکنه. ما در سطح عالی چندین مکاتبه داشتیم، پاسخهایی رو به ما دادن، اما متاسفانه حل مسئله اتفاق نیفتاده. الان مکاتباتی رو با در حقیقت در سطح معاون اجرایی محترم رئیس جمهور انجام دادیم، داریم تلاش میکنیم یک کمیته فرا دستگاهی تشکیل بشه و خب طبیعتاً کار سختی هم هست، تغییر معیشت نیاز داره و یه سری مسائل اجتماعی ممکنه وجود داشته باشه. ما داریم تلاش میکنیم هم از اون کانال پیش بریم، هم اگر امکان داشته باشه با توجه به این که ما در حقیقت خسارت حیات وحش به دام رو بیمه کردیم و از طریق صندوق بیمه کشاورزی قابل پرداخت هست، یعنی در سال 1402 این کار انجام دادیم و امسال هم تمدید کردیم، تعداد سگهای گله کاهش پیدا کنه. اگر این قدم هم این گام هم با همکاری دامدارانی که اونجا وجود دارن زندگی میکنن اتفاق بیفته، باز یک گام خیلی موثری هست تا اینکه انشالله اون در واقع مدیریت چرا هم توسط دستگاه مسئول به نحوی که موجب امنیت بیشتر زیستگاه توران بشه اتفاق بیفته.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات خیلی خوبی که دادین. آقای دکتر به نظرم میرسه باید از تکنولوژی روز بیشتر استفاده بشه، مثلا استفاده از پهپادی باشه یا مثلا همین یه دستگاه الکترونیکی اومده که اینها دورکننده سگسانان هست که از طریق حالا امواج کوتاهی که داره به شدت سگسانان رو از یه محل دور میکنه. من دیدم پیشرفته تر از اینا هم هست، اینا به بعضی از احشام وصل میشه و اینها وقتی مثلا گله حرکت میکنه اینا مثلا سگسانان موزر رو مثل گرگ و شغال و اینها رو دور میکنه از گله. حالا این میتونه جای سر گله رو هم بگیره. البته این دهده پیشنهاد آقای دکتر، من نمیدونم واقعا چقدر این قضیه پیشرفته باشه یا امکانش در استفادهش از در ایران وجود داشته باشه. به هر حال اینا تکنولوژی روزه که مورد توجه قرار گرفته. به هر حال قابل تقدیر تلاش شما، امیدوارم تو کارتون موفق باشید مخصوصا در حفاظت از یوز پلنگ آسیایی. اما آقای دکتر در همین راستا لایحه‌ای رو تقدیم مجلس کردین در خصوص ارتقاء سطح حفاظت حیات وحش در محیط زیست کشورمون. در خصوص این لایحه و اینکه به هر حال سرانجامش تا الان به کجا رسیده، در چه پروسه‌ای قرار گرفته، در چه مرحله‌ای هست، این رو برای شنوندگان عزیزم توضیحاتی بفرمایید لطفاً.
بله خدمت شما عرض کنم. ببینید ما تنها قانونی که قانون که مجلس تصویب کرده باشه و مربوط به حیات وحش کشور باشه قانون شکار صید هست، متعلق به سال 1346، یعنی زمانی که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل میشه این قانون در حقیقت نوشته شده. خب طبیعتاً از اون موقع تا الان، یعنی بیش از نیم قرن، اتفاقات زیادی تو کشور افتاده، تغییرات زیادی اتفاق افتاده، مسائل و مشکلات جدید، وسایط جدید شکار، تخریب‌های جدید و اینها ایجاب میکنه که ما یک تغییری در زیرساخت‌های قانونیمون داشته باشیم. این کار تقریبا از یک سال پیش، بیش از یک سال پیش توسط سازمان محیط زیست شروع شد. ما یک لایحه رو نوشتیم، اون رو به دولت دادیم، همزمان البته مرکز پژوهش‌های مجلس هم از ما خواست، به اونا هم ما فرستادیم. در دولت خوشبختانه در کمیسیون حقوق قضایی دولت همکاری خیلی خوبی با ما شد و بیش از 20 جلسه در مورد این لایحه برگزار شد، با حضور دستگاه‌های مختلف دفاع خوبی صورت گرفت. من اگه بخوام مختصر اشاره کنم، اگه بیش از 50 ماده داره این در واقع اصلاح قانون شکار صید ما، اما اگه بخوام مهمتریناش اشاره کنم، هم به مسئله تخریب پرداخته شده، یعنی جایی که واقعا زیستگاه حیات وحش تخریب میشه باید چه اقداماتی رو اون مخرب انجام بده، هم موضوع حقابه‌های حیات وحش، نیاز آبی حیات وحش، جایی که بالاخره چشمه‌ها خشک میشن، جایی که آب رو انتقال میدیم با هدف شرب کشاورزی، حقابه حیات وحش رو در واقع جا بذاریم. موضوع مشارکت مردم خیلی پررنگ توی اون دیده شده، شیوه های مشارکت مردم، شیوه های اقتصادی کردن موضوع حفاظت از تنوع زیستی به گونه ای که مثل همه دنیا در واقع بخشایی از حفاظت رو بتونن مردم انجام بدن، همه حفاظت رو نخواد دولت در حقیقت انجام بده. موضوع در حقیقت همیاران محیط زیست و کسانی که میان به کمک محیط زیست مثلا در اطفاء حریق یا در دستگیری شکارچیان و اتفاقاتی برای اونها میفته، نحوه حمایت از اونها و خیلی از مسائل، از جمله گپ‌هایی که در مجازات برخی از در حقیقت جرم‌ها وجود داشت، مثلا مسائل مثل قاچاق حیات وحش، زنده‌گیری، خرید و فروش حیات وحش، اینها مسائلی است که به تفصیل فسیل و حفاظت از مناطق فسیلی و بسیار از مسائل دیگه در این لایحه دیده شده و خوشبختانه در سطح کمیسیون حقوق قضایی دستگاه‌های مختلف همکاری داشتن، اگرچه خب چالش‌های متعددی وجود داشت تا اینکه به تصویب برسه، ولی خوشبختانه در کمیسیون‌های تخصصی به تصویب رسیده. انشاءالله امیدوار هستیم که به زودی در صحن دولت هم به تصویب برسه و به مجلس بره. طبیعتاً پیشبینی ما این است که در خود دولت با توجه به اینکه دستگاه‌ها حضور داشتن و کار تخصصی روش انجام شده تغییرات جدی نخواهد داشت، اما امیدوار هستم که مجلس هم مجلس احتمالاً جدید دیگه هم سرعت رسیدگی به این لایحه رو بالا ببره، یعنی در حقیقت نوبتش انشاءالله سریع‌تر با توجه به اینکه سالها از موضوع تصویب قانون شکارسه گذشته و این از الزامات حفظ سرمایه های زیستی کشور هست، هم انشاءالله سرعت ببخشه در نوبت دادن به این لایحه و بررسی اون و هم تغییرات این لایحه طوری نباشه که اون در حقیقت شاکله اصلی لایحه به هم بریزه و اون اهدافی که با فکر و بررسی کارشناسی در واقع دیده شده تو این لایحه خدای نکرده دچار اختلال بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری، توضیحاتون بسیار مفصل و جامع بود. امیدوارم امسال سرآغاز اتفاقات خیلی خیلی خوبی در راستای حفاظت از محیط زیست کشورمون مخصوصا برای شما و عزیزان و همکاران باشه در سازمان حفاظت محیط زیست کشور. اگر که فرمایشی نداری، صحبتی باقی نمونده، من با شما خداحافظی میکنم.
من بسیار تشکر میکنم از این برنامه خوب شما و از این فرصتی که در اختیار ما قرار میدین که هم صحبتی رو داشته باشیم، اطلاع رسانی رو داشته باشیم به مردم عزیز و هم درخواست کمک و همکاری بکنیم از همه مردم عزیز کشور و همه مسئولین، تصمیم گیران و کسانی که بلنگوی رسانه رو در اختیار دارن و میتونن توی فرهنگسازی به ما کمک کنن.
خیلی متشکرم. البته این وظیفه ماست، ما افتخار میکنیم که در کنار عزیزان پرتلاشی مثل حضرت علی و همکاران محترمتون هستیم. با آرزوی توفیق برای شما مخصوصا در سال جدید از حضورتون مرخص میشم. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. برخورد جدی با پروژه های فاقد پیوست محیط زیستی. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اهمیت توجه به مسائل محیط زیست در اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی بر برخورد با پروژه‌هایی که پیوست محیط زیستی ندارند تأکید کرده. علی سلاچقه با اشاره به دغدغه‌های شهروندان در اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی برای حفظ محیط زیست نیز گفت اگر پروژه‌ای در کشور پیوست محیط زیستی نداشته باشد قطعاً با آن برخورد خواهیم کرد. تکمیل طرح جامع آب خام شهر تهران در سال جاری، تملک 20 باغ برای اضافه شدن به فضای سبز پایتخت. مهدی پیرهادی با اشاره به اینکه برای سال 1403 حدود بیش از 3000 میلیارد تومان به حوزه آب و پساب و روان آب در بودجه دیده شده است گفت این بودجه به غیر از توسعه فضای سبز و ایجاد بوستان هاست. بعد از انقلاب 31 برابر توسعه فضای سبز و ایجاد بوستان‌ها را در شهر تهران داشته ایم. همچنین تملک 20 باغ برای اضافه شدن به فضای سبز شهر تهران در برنامه شهرداری است. رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران افزود تدوین طرح جامع آب خام شهر تهران موضوع مهمی بود که برای آبیاری فضای سبز و مدیریت آن ضرورت داشت که تدوین این طرح جامع در سال جاری تکمیل می شود. و پروژه پرورش آبزیان دریایی در سطح 222 هکتار تدوین شد. در راستای تحقق شعار سال و مشارکت آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی، برنامه جامعی از طرف دفتر برنامه ملی توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و شیلاتی تهیه شده است که در راستای این برنامه در گام اول با هماهنگی با استانداری بوشهر، پارک علم و فناوری خلیج فارس و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی، پروژه پرورش آبزیان دریایی در سطح 222 هکتار در سایت رودشور شمالی تعریف شده است. هدف اصلی از اجرای این پروژه اشتغالسایی برای افراد کم برخوردار و مشارکت مردمی در زنجیره ارزش آبزیان با تمرکز بر ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش پرورش ماهیان دریایی و پرورش میگو عنوان شده است. تا خبرزیستی دیگر، شما را به خداوند منن می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، بخش کتابزیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام، شبتون بخیر. به کتابزیست امشب خیلی خوش اومدید. هممون میدونیم که باید توی مصرف انرژی صرفه‌جویی بکنیم دیگه، پر واضح. اما کتابی که میخوام شب تو معرفی بکنم قراره که یه تاکید ویژه روی این موضوع داشته باشه و به ما بگه که توی هر کجایی که زندگی میکنیم برای گرم کردن، سرد کردن، روشنایی، انجام هر کاری که داریم انرژی مصرف میکنیم حواسمون باشه که این چقدر اهمیت داره توی زندگیمون. و واقعا اینجوری نگاه بکنیم تقریبا توی همه کارهامون ما داریم از انرژی ها استفاده میکنیم و هر نوع مصرف انرژی روی محیط زیست اثرگذار خواهد بود. توی این کتاب با اقدام مات ساده آشنا میشید که با انجامش میتونید مصرف انرژیتون رو کمتر بکنید و در این حال هزینه انرژیتون رو هم کم بکنید، که حالا توی کشور ما انرژی به نسبت کیمیا بودن و کمیاب بودنش باز خیلی گران نیست. اما کاش که ما به این مسئله توجه نکنیم و حواسمون باشه که حالا گرونی ارزونی روی مصرف انرژی ما اثرگذار نباشه. ما باید خودمون دلمون بسوزه برای منابع تجدید ناپذیر انرژی که در اختیارمونه و با صرفه‌جویی میتونیم به حفظ منابع طبیعیمون و به سالم‌سازی محیط زیست کمک بکنیم و چی از این بهتر و قشنگ‌تر. کتاب 30 کار ساده برای صرفه‌جویی انرژی نویسنده یه گروه نویسنده هست و ترجمهش هم به عهده آقای نیما سلامیان بوده. انتشارات نردبان هم زحمت چاپ این کتاب رو کشیده و بهتون توصیه میکنم اگه قلبتون برای محیط زیست میتپه این کتاب رو تهیه کنید و بخونید، انشالله که لذت هم ببرید. شبتون بخیر، خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.